المصلين صلوات كثيرة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عرض ادب، ارادت، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و منصباه و فدا فعجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
از تأخیر پیش آمده عذرخواهی میکنم. اون بزرگواری که میخواست دنبال ما بیاد خودش جای دیگری گیر کرده بود. خدا انشاءالله هم باران رحمتش رو بر ما نازل کنه، هم ما رو آماده دریافت این رحمت قرار بده. انشاءالله یه صلوات دیگه محبت. نامه 25-28 امیرالمومنین سلام الله علیه و با هم میخوندیم. فعلا یه راه میانه خلاصه با ارتفاع کمی رو در نظر گرفتیم، داریم حرکت میکنیم. حضرت در نامه‌ای که معاویه نوشته بود و شانتاش کرده بود و گفته بود شما از قدیم به این خلفا حسادت می‌کردی، نمی‌تونستی موفقیت‌هاشون رو ببینی، از روز اول نذاشتی آب خوش از گلو اینا بره پایین، در حالی که اونا افضل بودن. حالا این حرفا رو برای چی می‌زنه معاویه؟ برای اینکه حکومت رو تحویل نده. حضرت به حکومت رسیده، بخشی از حکومت حضرت شام دست معاویه است و از جهت رفت آمدی در اون روزگار مصر هم تمایل جدی داشت به شام. حالا یه وقت فرصت شد عرض میکنیم که اونجا گروه های معارضی که بودن چند تا نگاه داشتن، چون از قدیم همراز اونجا رو اداره کرده بود، بالاخره یا مسلمان شده دست همراز بودن یا تحت سرپرستی دینی همراز بودن، بخش های زیادی از اونا تحت تأثیر همراز بودن و همون گروه معارضین هم بعدن دوباره مصر رو اشغال کردن و به معاویه سپردن. و این حرفا که از قدیم تو به دیگران حسادت میکردی و اینا کار به واقعیتش ندارم، برای چی بود؟ برای اینکه میخواست حکومت تحویل نده. امیرالمومنین سلام الله علیه پاسخ نامه رو میده، بخشی از این شاید 70% برای افکار عمومی مردم خودشه، باقیش هم برای افکار عمومی شامه. البته رو شام زیاد نمیشد حساب کرد، چون هم تحت تأثیر معاویه بودن، هم در گزارش هایی که از ائمه رسیده اون دوره مردم شام رو مردم هواپرست، رشوه بگیر، آدم رشوه بگیر خیلی حق مدار که نیست، یعنی حق و باطل که مهم نیست. یه وکیلی به من میگفتش که کار ما خورده سخت شده، چون من متخصصم، مثلا کتاب‌های زیادی دارم که کتاب مرجعه، اما چون من میخوام با جهت علمی کار رو پیش ببرم، بعضی مشتری ها میان میگن که آقا این کار 100% پرونده با ما هم. میگم 100% که حالا دیگه من کارم رو میکنم. مثلا نه، رابطه چی داری؟ یعنی اونجایی که خدای نکرده نعوذ بالله رابطه ای باشه که مسائل علمی مهم نیست، مثلا حالا وکیل بلده از قواعد و قوانین حقوقی استفاده کنی یا نه، مهم نیست که رابطه مهم. مردم شام این شکلی بودن، گزارش کرده تاریخ، یه آقای اومده بود شام، یه شتر ماده خریده بود که باردار بود، پول خوبی هم داده بود چون انقریب این شطوره قرار بود وزه هم کن. فروشنده شطوره نرداد به این. آقا من پول شطار ماده دادم که انقریب قراره وضع هم کنه. این نره. گفت نه این ماده است دیگه. گفت بابا این دیگه شطور دیگه معلومه دیگه. گنجیش که نیست که، ماهی که نیست، نفهمیم شطوره دیگه، معلومه دیگه. گفت نه این ماده است. گفت آقا دعوا. خلاصه رفتن دادگاه. طرف 40 تام شاهد با خودش آورده بود. 40 تا شهادت دادن که این ماده بارداره. این اصلا بیچاره گیجه ویج اومد بیاد بیرون. صداش کردن، گفتن حضرت عجل یعنی معاویه کارت داره. کسی هم راه نمیدادن به درباره. او رفت و گفت چقدر پول واسه این شطور دادی؟ گفت این شطور مال خواهد، این پول هم مال تو، پول تو پس بگی. ولی چون اهل کوفه بود که پر به علی بگو من با یه لشکری میام که شطور نه رو به جای شطور ماده باردار میفروشن، 40 نفرم شهادت میدن. با این قوم خیلی سخته، با این قوم خیلی سخته کار دینی کردن، از حقیقت سخن گفتن. این حق ملاک نیست. یا اینو در خنگی های مردم شام گزارش کردن. یعنی مثلا مسعودی میگه شامی ها خنگند، غریبه به این مضمون، حالا این عبارتش یادم نیست. مثلا من میخواب یادم های ساده لوحی هم، ولی ساده لوحی نیست که، اینا پول ساده لوحیشون رو گرفتن. که مثلا ماوی وقتی داشت میومد به سمت صفین، چهارشنبه نماز جمعه خون. اینجور نبود نفهمن. آدمی که رشوه میگیره میفهمه این کالایی که داره رد میشه اینم تو مسیر ایکس رای قرار گرفته، میفهمه این نباید رد بشه. منتها پول این نفهمیدنشو میگیره، میگه نفهمید. و اونجایی که کسی میخواد بگه نمیفهمم، پولشو میگیری، دیگه خیلی سخته شما بخوای علم بهش بدی، چون مشکل علمی نداره، جهل نداره که شما بخوای آگاهش کنی. این خودشو به جهل زده، عمدیه. این خیلی کار سخته. حالا اگر وجدانی رو بشه بیدار کرد، یه اتفاقی شاید بیفته. خیلی کار مشکلیه. کما اینکه در صفین هم بعدن که جنگم رخ داد، یه برهان قاطعی بود، ولی تقریبا هیچ فرقی نکرد. میدونید دیگه در بین براهین امامیه یه برهانی هست که برهان نقلی، منظورمه برهان با تعریف منطقی شرط نمی‌کنه، که یه روایتی ما داریم متواتره. متواتره یعنی صدورش از پیغمبر بیشک قطعیه. نص هم هست، یعنی دلالت لفظ به معنا 100%ه، جای شک و شبهه نیست. بگیم من اینجور میفهمم مولا اون معنا رو داره. یه زلزله هم در سپاه معاویه انداخت، ولی زود جمعش کردن چون مسئله علمی نبود. از قدیم پیغمبر فرموده بود که عمار رو یه گروه ظالمی میکشن که عمار اونها رو به بهشت دعوت میکنه و عمار اونها رو به جهنم. هم ظلم رو فرموده بود، هم بغی رو فرموده بود. و این حمار تقتل و الفعت و الباقیه، هم بهشت و جهنمش رو پیغمبر فرموده بود. در کتب روایی هم اینو تو بابهای فتنه میارن، یعنی فتنه شد چیکار کنیم، یکیش اینه. این پیغمبر برای یکی از فتنه های آینده پیشگویی فرموده بود، کما اینکه برای جمل ماجرای سگهای هوعب رو فرموده بود، همون جور که برای نهروان ماجرای ذوالثدیه رو فرموده بود. یعنی شواهدی که یادشون بود. مالا عمار از همه مشهورتره، بیش از 30 راوی داره. خود امرأس و پسرش و معاویه هم جز راویاشن، یعنی اینا حتی بودن شنیدن. عمار مریض میشد، کسی نگران نمیشد یا خودش نگران نمیشد، میگو من شهید میشم، پیغمبر فرموده من شهید میشم، من نمیمیرم. لذا خیلی تو جنگ ها بی‌محابا میرفت به میدان. میگو من قرار توی جنگی خاصی کشته بشم، لذا ترس نداشت، میدونست کشته نمیشه. توی جنگی هم که عمار بود، اونایی که ادعای حق و اینا داشتن سمت عمار نمیرفتن. در جمل بعضی ها دیدن عمار اومده دچار تردید شدن، در صفین خیلی از روزا به سمت عمار حمله نمی کردن. بکشیمش ما میشیم گروه ظالم. همه می دونستن. من یادم نمیاد کسی این روایت رو انکار کرده باشه که سرش به تنش بیارزه. حتی ابن تیمیه میگه گفته شده احمد حنبل این روایت رو انکار کرده و این دروغ است بر احمد حنبل. شأن احمد نیست همچه روایتی را انکار کنن. انقدر واضح نگاه یکی بگه الان تاریکه بعد میگه آه شأن شما نیست دیگه، این همه دارن میبینن دیگه، انکار بشه این اسم. خب عمار وقتی شهید شد که حالا ماجرا شهادت عمارم خیلی زیباست، از این جهت زیباییش از این جهته که انسان میتونه یه جایی برسه که امامش روش حساب میکنه. بعد ولوله افتاد تو سپاه امرو معاویه، پسر امرواس اومد و جیغ و ویغ میکرد و به باباش گفت خاک بر سرمون شد. اومدن پیش معاویه گفتن چیکار کنیم حالا؟ گفت چیزی نیست. میگیم انما قتل ها لدی جروح ها تحت سیوفنا، اونی کشتش که آورده تش زیر شمشیر ما. خود اینم بعدها مثل ابن تیمیه گفتن، یا مثلا ابن قیم که پسر خونده ابن تیمیه است، جزو مشهورترین مغالطات فاحش اسم برده. ابن قیم در سواق مرسله نمیگه اینو معاویه گفته، میگه قول فاسد شبیه به بازی کردن با متن اینه که شما هم این روایت رو اینجوری معنا کن. نمیگه دیگه اینو معاویه گفته. بعضی هم گفتن اهل شام حالا یه جدلی کردن اینجوری گفتن اشتباه کردن. یعنی اصلا خجالت میکشن بگه اینو معاویه گفته. بلافاصله هم امیرالمومنین سلام الله علیه پاسخ داد که البته معاویه یه اشکال دیگه هم کرد که اگر اینجوری باشه قاتل حمزه هم پیغمبره، دو سپاه پیغمبر بوده کشته شد. برهان روشن در صدور شک نبود. حتی امراس به معاویه گفتش که معاویه نمیدونم تبریک بگم یا تسلیت، شانس آوردی. چون همزمان که عمار کشته شد ذوالکلا هم کشته شد. و یعنی همون ذوالکلا تو رو میکشت. تو یه در و گول زده بودن به اسم این که ما میدونیم علی از ما بهتره، ولی خب خون خلیفه مظلوم را ریخته، مثلا باعث مثلا کودتا کرده، زورکی از مردم بیعت گرفته، مردم ترسیدن بیعت کردن، حالا ما میخوایم نذاریم که بدعت رخ بده، سنت ها سر جاش بمونه، این شکلی کسی سر کار نیا، لذا نمیتونیم با علی بیعت کنیم. ذوالکلا هم اینطوری اومده بود. ذوالکلا همگری یمنی بود، میدونست امیرالمومنین قابل قیاس با معاویه نیست، ولی مثلا فکر کرده بود که حالا دیگه حالا یه اشتباهی صورت گرفته، حالا یا ذوالکلا ترور شد یا کشته شد تو جنگ. امراض گفت نمیدونم تبریک بگم یا تسلیت بگم، چون اگر این بود خود این تو رو میکشت به معاویه گفت. اونتا دیگه خوشبختانه اینم کشته شد، وگرنه خود این آتیشت میزد که ما رو برداشتی آوردی در حالی که ما داشتیم به جهنم دعوت میکردیم اونا به بهشت. خب صورت بندی مسئله، آیا کسی شک داره این روایت از پیغمبره؟ نه خیر. خیلی از اون کسانی که روایت واضح قدیر رو انکار کردن هم اینو انکار نکرد. آیا الفاظش مشکوکه که ندونیم معناش چیه؟ نه خیر. آیا معلوم نیست در صفین رخ داده؟ بله. خب از چرا سپاه شام برنگشت؟ حالا این روایت اگه وقتی یه جایی حوصله‌ای بود میشد یه دهه راجبه صحبت کرد، انقدر نکته علمی توش هست و انقدر دریوری گفتن ادهی. مثلا یه نفر گفته که بله این روایت درسته چون پیغمبر میدونست که کفار مکه میخوان عمار رو بکشن. یکی میتونید اما صفین کشته شده کفار مکه کیه؟ یعنی یه حرفای عجیب غریبی زدن. یا مبارک فوری گفته آقا شب بود تاریک بود تیر انداختن اشتباهی خورد، یعنی از این حرفای. یا مثلا ابن رجب حنبلی حرف بسیار زشتی زده، گفته کلام پیغمبر ارتجازی بود. یعنی نباید جدی گرفت پیغمبر، مثل لالا لالا که میگه مامان برا بچهش، اینجا ارتجازی مثلا داشت میگفت حالا اما رو میکشن. منظورش این نبود که حالا اما رو میکشن و اونایی که میکشن بدن. این کلن کلام پیغمبر رو از حجیت میندازه این حرف. واضحه که کسی نمیتونه این حرف رو بزنه، ولی دیگه حالا چون استخون درشت بوده توی حلقومش گفته دیگه. که خیلی جدی نگیری بابا، اگه مثلا میگه بچه من نابغه است که کسی بچه شوت میزنه یا توپ ابری میدن بچه 3 ساله شوت میزن باباش میگه رونالدو باشه مثلا، کسی جدی نمیگیره اینو که میگه آقا بابا داره واسه بچهش چیزی میگه. نستجیر و الله میگه کلام پیغمبر اینطوریه، کلامی که در فتنه برای رفع ابهام فرموده. شما نگاه کنید چجور میشه این نفر بگه من غیرت دارم به کلام پیغمبر، این حرف از دهنش در بیاد که تمام قرائن نشون میده اگر یه مسئله به این ساده ای بود که این همه آدم نقل میکردن دوست و دشمن. حالا چرا شامی ها کوتاه نیومدن؟ چرا شامی ها کوتاه نیومدن؟ نه جهل دارن، نه ابهام، نه آیه روایت مبهمه، نه روایت اجمال داره، نه در صدور روایت شک هست. یه چیزی هم پرون معاوی هم میرن اون جواب داد، نمیدونستن چی بگن. پس چرا شامی ها جنگ رو ادامه دادن؟ چون شامی از اول ابهام نداشتن. همونطور که سگهای هوعب برای عایشه فایده ای نکرد، برای اینکه بقیه حقو بفهمن فایده کرد، ولی برای عایشه فایده نکرد. چون 50 نفر رو گفتن شهادت دادن اینجا هوعب نیست. انگار من بگم که اینجا مدرسه حکیم باشی تهرانه، بگن نه 50 نفر شهادت دادن نیست. آقا اینجا هست دیگه. با شهادت که واقعیات عینی تغییر نمیکنه که. او از قبل میدونست وقتی خواست حرکت کنه اون مسلمه فرمود که پیغمبر من و تو رو به کاری امر کرده و دیگران رو به کاری. ما نباید این خانه برای جنگ بریم بیرون. به زید ابن سوهان نامه نوشت، زید ابن سوهان در 2 خط 4 تا اشکال کرد. عایشه به زید گفته بود بیا با من همراه شو، گفت منو امر کردی به کاری که خدا از اون نهی کرده، و گفت اگر آنم نمیایی حداقل تو سپاه علی هم نرو، گفت و نه کردی از کاری که خدا منو به اون امر کرده. یعنی در 2 جمله 4 تا اشکال کرد، امرت نهی خداست، نهیت امر خداست. میدونست، روشن بود، یادش هم بود. چرا کوتاه نیومدن؟ چون قرار نبود بپذیره، چون منافعشون اقتضا میکرد، دنبال حقیقت نبودن. و هر کس دنبال حقیقت نباشه گوشش سنگین میشه نسبت به حقیقت. 2 تار هم قبول نداره 4 تاست. اینو یه وقتی یه جای دیگه هم عرض کردم، همین ماجرا رو میدن به ملا عمر سربازی، اونجا اسم نبرده بودم البته. شاید مسخره ترین تبیین از این واقعه رو ملا عمر سربازی گفته. تفسیرش در ایران چاپ شده به اسم تبیین الفرقان، سال 94 چاپ شده در همین کشور ما، به مجلد 2 تفسیرش ظاهر. میگه آقا چکار کنیم بین امیر علیه السلام، حالا امیر رضی الله عنه و سیدنا معاویه درگیری شد، چی باید بگیم؟ روایت هست بخاری و مسلم و از دم همه نقل کردن، متواترم هست، شکم توش نیست، ابهامم نداره. خب چی بگیم راجع به این جنگ؟ هر کس هم خواست توجیه کنه گفته معاویه نمیخواست اشتباه کنه ولی اشتباه کرد. حالا اونم نمیخوام وارد تفصیلش بشه، مثلا بنباز دیگران همه گفتن این بغی بود. مفتی های وهابی عربستان که خیلی معاویه پرستن هم گفتن این بغی بود، اشتباه که از ظلم بود ولی نمیخواست اشتباه کنه، مثلا قصدش خیر بود ولی همچنین اشتباهی کرد. این روایت روشنه دیگه، روایت برای چی پیغمبر فرموده؟ تو همه آثار هست. خب ما قرار دین رو از کجا اخذ کنیم؟ وقتی روایتی متواتره، منابع درجه اول هم نقل کردن، صدورش روشنه، سند معلومه، دلالت واضحه، هیچ ابهامی هم نی. مولا عمر سربازی ببینید چی میگه. آدم گاهی روشن میشه که معاویه از پیغمبر بیشتر قبول داره. میگه که معاویه منقاد و مطیع بود. حالا من مضمونشو میگم، میتونید متنشو ملاحظه کنید. معاویه منقاد و مطیع بود، اصلا نسبت به علی بن ابی طالب هیچ ادعایی نداشت. این علی بود که دید لشکری رو که معاویه برای جنگ با کفار فراهم کرده، یعنی میشد لشکر بین المللی جهان اسلام، این خیلی قوتش زیاد شده و باید اینو بشکنه، زورش زیادی زیاد نشه. و با اینکه او مطیع بود، علی رفت به او حمله کرد و جنگید. این به این معناست که لشکر پیش قراولش رو بگیم، ما این حرف رو به صدام و هیتلر نسبت نمیدیم، که بگیم لشکر پیش قراولش که منقاد و مطیع بود، دید خیلی قوی هن. خوبه که خیلی قوی هن. و اینو برای جنگ با کفار آماده کرده، بگه نه این زیادی قوی شد دیگه، باید بشکنیمش، و رفت باش جنگید. اینو به کدوم دیکتاتوری نسبت دادن؟ تا حالا شنیدید جایی؟ بله ممکنه بگن به هیتلر مثلا لشکری خیانت کرد و هم در هم شکست، صدام لشکر زرهیش بهش خیانت کرد، اما اینکه بگن لشکر زرهیش کاملا مطیعش بود، در خدمتش بود برای جنگ با کفار، ولی دید نه خیلی قوی شده، شکستش. این اهانت رو در طول تاریخ هیچ کس به هیچ کس نکرده جز ملا عمر سرباز امیرالمومنین. معاویه بیچاره مشکلی نداشت، علی خواست با اینا بجنگه، یعنی هم جنگ رو نسبت داده به امیرالمومنین، شروعش و جهتش و قوت زیاد معاویه برای مبارزه با کفار. چه کسی میره کسی که با کفار حربی داره می جنگه رو تضعیف میکنه؟ از این واقعا انصافا تندتر میشه حرف زد؟ من فکر نمی کنم به هر آدمی این حرف رو بزنن پرونده امنیتی براش تشکیل میدن، به هر رئیس جمهوری نسبت بدن مثلا چون نیروی بین المللیش مثلا نیروی قدس ما قوی بود باش بجنگیم که ضعیف بشه. خب کدوم عاقل این کارو میکنه؟ مگر در حالتی که اون نیرو میخواد کودتا کنه، وگرنه مطیع باشه. چطور میشه همچه خزعبلی از دهن یکی بیاد بیرون؟ 100 تا کتاب داره این آقای ملا عمر سربازی ها و جلد 19 تفسیرش داره چاپ میشه، تو ایران هم چاپ میشه کتاب. ما میگن آزادی هم ما نداریم. برادر ایشون از امام جمعه های چابهار، چون اینا با وهابیت خوب نیستن، خیلی هم جمهوری اسلامی هوا اینا رو داره، به خاطر اینکه اینا تکفیری نیستن به معنای وهابی. اینم نم قدر شناسی، بیش از 100 کتاب داره، نه 100 جلد، بیش از 100 کتاب داره ظاهر. من نشمردم، البته میگم بیش از 100، همینجوری سرانگشتی به کتابایی که ازش دارم و دیدم میگه. چی میشه که یه آدم اینجور خزعبل بگه خلاف قاعده به این وضوح؟ جز این که نمیخواد حقو بپذیره. کسی که نمیخواد حقو بپذیره باید چی بگه؟ هر کی یه چیزی گفته. خزعبل ایشون از همه شنیع‌تر انصافا، از همه هم نسبت جدیدتر دیگه. اینا رو برای چی عرض کردم؟ با اینکه امروز وقت نبود، برای اینکه تو ذهن شما تو بحث‌های بعدی ممکنه پیش بیاد امیرالمومنین این چه استدلالایی که داره میکنه، استدلال برهان بیار که من حقم. چرا حضرت با اینا تفاخر عربی میکنه؟ بابا برهان‌ها رو گفتن حضرت دنبال این که بابا تو با همون منطق خودت هم خلاف میری، نه با منطق دین. با منطق دین که روشنه. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه شما با یکی طرفی که پول تو تو این بازار بالا کشیده انکار میکنه، چیکار میخوای باش بکنی؟ اینجا باید یا وجدانش رو تحریک کنی، یا مثلا به یکی آقا تو مثلا فرض کن اهل فلان قومی، فلان قوم آقا اهل فتووتن، میخوای به یکی بگه این چه استدلالیه، شما کاغذ خریدتو نشون بده، میگه بابا این مراحل رفتیم، طرف همه رو خریده زیر بار استدلال نمیره، حالا چیکار کنیم؟ حالا باید وجدانها رو تحریک کنیم و به آنچه طرف خودش ادعا میکنه قبول داره بپردازیم. لذا حضرت وارد مباحثات عرفی میشه. یه جایی تو همین نهج البلاغه هست، حضرت میفرمایند ماویه همون کسانی که با ابوبکر و عمر بیعت کردن با آن بیعت کردن. شارحین گفتن ای پس علی ابن ابی طالب استناد کرده بیعت اونا. بابا بحثای خلافت که مفصل مطرح شده، وقتی طرف حقایق واضحی رو نمیپذیره میگه آقا به همون دلیلی که تو میگی ابوبکر و عمر خلیفه هستن منم خلیفه هستم، اونا با کتک از مردم بیعت گرفتن، تازه من کتک به کسی نزدم، زوری از کسی بیعت نگرفتم، تو چجوری منو قبول نداری؟ ترجمه کنی؟ تو چی رو قبول داری؟ چه عنوانی رو؟ به چی ملزمی؟ لذا نباید توقع داشت که تو میدان الان ما تو ماجرای هسته‌ای مثلا فرض کنیم این مرد حسابی تو باشه یک کشور دیگر رو زدی ترکوندی با همین، هی هم ما رو تهدید میکنی، بعد ما میگی نکنه 20%تون شده 22%. آقا جامعه جهانی که بر اساس حق نیست که، اونجا مجبوریم چی بگیم؟ ما الان میریم دادگاه لاهه علیه آمریکا شکایت میکنیم، به چه قانونی استناد میکنیم؟ میدونیم؟ به قانون، به قرارداد مودت. این مال قبل از انقلاب. ما قراردادی با هم داریم که با هم یه مودتایی داشته باشیم. یکیش هم اینه که مثلا اگه اینجا زلزله اومد اونجا آتیش گرفت ما خصمانه رفتار نکنیم، مثلا یه کمکی بکنیم. بعد ببینیم دادگاه لایه شکایت میکنیم آقا این برداشته هواپیمای ما رو رو هوا زده، این خلاف قرارداد مودته و محکوم میشه. یکی بگه آقا چرا به واقعیات حقیقی استناد نمی‌کنید؟ آقا زیر بار نمیره که. یا اینم باز مثال بزنم، صدیقه طاهره سلام الله علیها اول فرمود بابا این فدک کلش مال منه، وقتی دید اینا قبول نمی‌کنن، شاهد رو نمی‌پذیرن، فرمود خب بابا باشه مال من نیست، بابام از دنیا رفته، اصل وارث منم دیگه، عمده ارث مال منه دیگه. این از باب جداله. جدالم کار بدی نیست اگر احسن باشه. یا من اون چیزی که خودت قبول داری، بالاخره من پسر اون پدر هستم، من دختر اون پدر هستم یا نیستم؟ هستم. حالا که از دنیا رفته ارث به من میرسه یا نمیرسه؟ کما این که فخر رازی تو اون ماجرا میگه عجیبه اگر قرار بود ارث به حضرت زهرا نرسه، چرا پیغمبر به خودش نگفت که اینقدر دعوا نشه؟ مثلا رفت به یکی دیگه گفت که بعدن هم حضرت زهرا قبول نکرد، دعوا شد، قهر کرد. خب میمونم گفت بابا جان به تو ارث نمیرسه دیگه. یعنی گاهی جدال احسن میکنیم برای اینکه طرف اون چیزی که ادعا میکنه قبول داره رو حداقل پایبند باشه. خب من یه جمله شو بخونم بحثا نگر دارم. حضرت بعد از این که فرمود بابا تو که روزگار تو رو عقب انداخت، عقب نشستی، رو استخوان شکستت نمیتونی راه بری، یعنی تو قد و قواره این حرفا نیستی، 21 سال اصلی ترین دشمن دین بودی تو پدر و مادرت، حالا بکش کنار، حالا ادعای اسلام خواهی و نجات اسلام و با سران اسلام جنگ کردن نداشته باش، وارد یه مفاخره شد. مفاخره یا مفاخره که ما میگیم یعنی که آقا سابقه من نگاه کن، سابقه خودم نگاه کن، خجالت نمیکشی تو منو به اسلام دعوت میکنی؟ فرمود انکل ذهاب فتیه و رواق عن القصد، تو داری میدویی ولی برعکس، برای همین به سمت بیابان گمراهی داری میدوی، انکل از ذهابون فتی، چپه داری میری، داری به سمت انحراف میری، سر دوراهی اشتباه رفتی، هی هم گاز میدی. خب هرچی سرعتت بیشتر بشه، دورت و رواغون عن القصد، در نتیجه هی هم داری دورتر میشی از هدفت. بفهمینو، پرونده قیامت رو داری سنگین میکنی. بعد حضرت فرمود که الا ترا غیر مخبرن لک، نمیبینی؟ البته من برا تو نمیگم، یعنی تو رو قابل این نمیدونم باید گفتگو کنه. خب نامه رو نوشته به معاویه حضرت، شما غیر مخبرن لک، نمیخوام به تو بگم. خب پس نامه رو برای چی نوشتی؟ عرض کردم این نامه یه رونوشت ممکن اون مردم شام بشنون، یه رونوشت حضرت میداد تو میدون شهر بخونن، کوفیا بخونن. نامه شبیه سرگشاده است، مگه سرگشاده نیست؟ یعنی نامه میرفت به مقصد میرسید، ولی رونوشتش منتشر میشد. لذا حضرت میفهم من با تو کار ندارم. الا ترا، نمیبینی؟ غیر مخبرن لک، تو نمیخوام جواب تو رو بدم. لکن به نعمت الله احدث، اینو چند بار حضرت داره، من نعمت خدا رو میخوام بگم. خدا نعمت شامل حال ما شده. ان قوما استشهدوا فی سبیل الله من المهاجرین، در بین مهاجران خیلی ها شهید شدن. ولکل فضل، برای هر کدومشون هم فضلی بود، فضیلتی بود، بزرگواری بود. خیلی شهید داریم در مهاجرین دیگه، در بدر کجا. حتی از استشهد شهیدنا قیل سید الشهدا، اما وقتی شهید ما کشته شد که حضرت حمزه باشه، گفتن بهش سید الشهدا. این مفاخره مال همون فضاست، لازم نبود بحث به اینجا برسه. قبل از این حرفا امیرالمومنین مولای طبق قدیر به عنوان مثال، و خصه رسول الله به 70 تکبیرتن عند صلاته علیه، پیغمبر موقع نماز بر او 70 تکبیر فرمود، تکریمش کرد. از خاک قبر او زهرای اطهر گل درست کرد، تسبیح درست کرد. شما کی داشتین اصلا؟ ما هم خودمون مجاهدیم، هم کس و کارمون مجاهدن. یعنی به تو نمیرسه این حرفا با ادبیات عرفی. حالا باقیش انشالله بعدن. یه جمله توسل فقط میکنم و بازم عذرخواهی میکنم دیر شد. حمزه سید الشهدا رو وقتی خواستن بکشن، اول قرار بود امیرالمومنین رو بکشن، ولی قاتل حمزه که اسمش وحشیه گفت نتونستم علی رو غافل کنم، از هر طرفی از دور میخواستم با نیزه پرت کنم، میدم درگیره ولی هی منم نگاه میکنه، دائم میچرخید امیرالمومنین، مثلا زرهش پشت نداشت، مشهوره. یعنی کسی با من نمیتونه از پشت درگیر بشه به منو غافل کنه، هی میچرخید، دائما در تحرک بود. گفت دیدم نمیشه، علی رو نمیشه بزنی، چون 3-4 تا امیرالمومنین در بعد از خاندان هند کشته بود، یکی و حمزه. بعد در سراغ حمزه، اون حمزه خشمگین بود، خشم در راه خدا داشت، از این کفار مشغول بود، سنش هم بیشتر بود. خلاصه فرصتی استفاده کرد، از دور نیزه زد به پهلوی او. نیزه که پهلوی او خورد، دیگه طبق دستور هند دیگه جنگ مغلوبه شده بود و بدن حمزه افتاد دست اینا، او سر فرصت مسله کرد جناب حمزه رو. گزارش کردن، بعد سینه او رو شکاف. دیگه حالا اینجا شرز نمی کنم. جنگ بالاخره ورق جنگ برگشت و امیرالمومنین پیغمبر رو حفظ کرد و مسلمین برگشتن و کفار رفتند و خانواده های رزمنده ها آمدن منطقه احد از مدینه. خواهر حمزه عمه پیغمبره، اسمش صفیه است. این آمد شنید برادرش شیر خدا حمزه سید شهدا شهید شده. این از مدینه اومد برادرش رو ببینه. جوانای مدینه دیدن اگر این خواهر این برادر رو این شکلی ببینه خیلی اذیت میشه. رضا دو ردیف وایسادن دور تا دور بدن حمزه سید الشهدا، هر کار کرد صفیه نذاشتن برادرشو ببینه. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، اونجا جور دیگری شد. وقتی عمه سادات با دختر سید الشهدا اومدن تو قتلگاه، اتفاقی که افتاده بود این بود که اینا چند دقیقه بود وداع پایانی رو انجام داده بودن، ولی هرچه نگاه کردن نشناختن، یعنی بدن قابل شناسایی نبود، نه لباسی نه سری. اینجا کسی نبود به اینا تسلیت بگه و روی اینا رو از قتلگاه برگردونه، بلکه تا صدای دختر سید الشهدا بلند شد، فجاعت عدتون من الاعراب، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آقا مدعی دارین؟ خب وقت شما رو زیاد نمیگیرم. خدایا به حرمت پیغمبر اکرم، به حرمت امیرالمؤمنین صدیقه طاهره اهل بیت پاک پیغمبرت، به حرمت امام زمانمون سلام الله علیه اجمعین، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. با نزول بارانت گناهان ما رو بشور و ببخش و بیامرز. توفیق کسب رضایت امام زمان ارواحنا فدا در این ماه رجب و شعبان و رمضان پیش رو روزی ما بگردان. هرچه خیر و برکت از ناحیه امام زمان ارواحنا فدا به یاران خاصش عطا فرمودی، در این ماه های عظیم الشأن رجب و شعبان و رمضان روزی ما هم بفرما. سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. روح بلند امام امت شهدا، بانی این مسجد، هر کسی در این مسجد درس خونده، درس داده، عبادت کرده، نشسته، بلند شده، گریه کرده، قدمی برداشته، هر کسی در طول تاریخ از بستگان ما، کس و کار ما، شیعان امیرالمؤمنین یا کسانی که بیوارثن، وارث یا فراموش شدن، سر به تیره تراب گذاشتن، همه را از سفره پربرکت امیرالمؤمنین بهره‌مند بفرما. این شهدای دیروز رو خدایا با اهل بیت محشور بفرما. امنیت کشور ما رو روز به روز بیشتر بگردان. شر را اجانب به خودشون برگردان. روزی حلال طیب واسه، دغدغه برای رشد معنوی، روزی این جمع و کس و کارشون بفرما. پدر مادرامون ببخش و بیامرز. زیارت مشاهد مشرفه در این ماه رجب و شعبان روزی ما بگردان.